کفش های آب نباتی، اثر جوان هریس، مترجم چیستا یسربی، راوی منیژه افشار، تلاشی از مای گرین‌وی به سفارش کافه تئاتر، کتاب و هنر. این کتاب 583 صفحه است. صفحه 432. دوشنبه 17 دسامبر.
بنابراین همه چیز اونگونه شد که میخواستم. هیپی پورا. دست شماری میکردم بعد از مدرسه نزد اون برم و با هم حرف بزنیم، اما هیچ جا پیداش نکردم. سری به هتل خیابون کلیکی زدم. تیری میگه راکس اونجا اقامت داره، اما هرچی در رو کوبوندم کسی در رو باز نکرد. بعد پیرمردی با بطری نوشیدنی در دست در آستانه در ظاهر شد و به خاطر سر و صدایی که را انداخته بودم سرم فریاد کشید. رایس در قبرستان نبود. هیچ کس اونو در خیابان کرویس هم ندیده بود. بنابراین در هتل یادداشتی فوری برای اون گذاشتم، به این امید که به هتل برگرده و اونو ببینه، البته اگه به اونجا برگرده. بعد سر و کله پلیس پیدا شد. اولش فکر کردم اونا برای دستگیری من اومدن. شب بر همه جا دامن گسترده بود. نزدیک ساعت 7 بود و من و روزه در آشپزخونه شام میخوردیم. سوزی جایی کار داشت و بیرون رفت. مامان پیرهن قرمزش رو پوشیده بود و هر سه منتظر اتفاقات جدیدی بودیم. بعد دو افسر پلیس وارد مغازه شدن. اولین فکر احمقانه‌ای که به دلم راه یافت این بود که اتفاق بدی برای تیری افتاده و تمام این اتفاقات به خاطر کاریه که من و روزت شب جمعه انجام داده بودیم. اما تیری با اونها بود و به نظر می‌رسید حالش خوبه. با اون که بیشتر از همیشه شاد و سرزنده بود، اما در رنگهاش چیزی بود که منو به فکر وامی داشت. شاید تیری فقط وانمود میکرد شاد و سرزنده است تا مامورانی که همراهش بودن فریب بده. این فکر منو عصبی تر کرد. معلوم شد که به دنبال رایس هستن. اونها نیم ساعتی در مغازه موندن و مامان من و روزتو به طبقه بالا فرستاد. اما من اکثر حرفای اونا رو شنیدم، هرچند از جزئیاتشون سر در نمی آوردم. ظاهراً یه چک حرف می زدن. تیری میگه چکی به رایس داده و رایس پیش از اون که پول رو به حسابش واریز کنن سعی کرده چک رو تغییر بده و پولی به مرتبه بیش از مبلغ اصلی چک از حساب اون برداشت کرده. گویا میخواست 1000 یورو از حساب تیری برداشت کنه. تیری میگه این کار کلاهبرداری و راکس باید به خاطر این کار زندونی بشه، به خصوص که اون با نام متفاوتی حساب بانکی باز کرده و پیش از اون که کسی متوجه بشه پول رو از حسابش برداشته و بعد بی اون که رد و نشونی از خودش به جا بذاره ناپدید شده. اونا راکس رو متهم میدونستن، اما این احمقانه است، زیرا هر کس که راکس رو میشناسه میدونه که اون حساب بانکی نداره و هرگز از کسی چیزی نمیدزده، حتی از تیری. اما اون بی هیچ رد و نشونی ناپدید شده. ظاهرا از روز جمعه اونو در هتل ندیده بودن و سر کارم نرفته. در نتیجه من آخرین فردی هستم که اونو دیدم. مفهومش این بود که اون به خاطر کاری که کرده نمیتونه به اینجا برگرده، چون دستگیر میشه. تیری احمق، از اون متنفرم. به خاطر تمام دردسرایی که برای راکس درست کرده بود نمیتونستم اونو ببخشم. بعد از رفتن ماموران پلیس، مامان و تیری با هم دعوا کردن. صدای فریادهای تیری تا طبقه بالا هم میرسید. حرف مامان منطقی بود، میگفت باید اشتباهی شده باشه و من بارها این جمله را از زبان تیری شنیدم که میگفت من نمیدونم تو چطور میتونی بازم از اون حمایت کنی. راکس مجرم و تبهکاره، بگو اون کجاست. یان هنوز دیر نشده. سرانجام مامان از اون خواست که بره و اونم رفت. هنگام ترک مغازه سایه گنگی رنگهای اونو پوشون که نشونه شر و درد سر بود. وقتی به طبقه پایین اومدم مامان گریه میکرد. اون گفت گریه نمی کرده، اما دروغ می گفت. رنگهاش مبهم و تیره بود. چهرهش زرد بود و دو لکه قرمز زیر چشماش افتاده بود. اون به من گفت نگران این چیزی نباشم و همه چیز رو به راه میشه، اما من میدونستم دروغ میگه. همیشه اینو میدونستم. گاهی حرفایی که بزرگترا به بچه‌ها میگن خنده داره، اینطور نیست؟ همه چی مرتبه. هیچ اتفاقی نیفتاده. تو مقصر نیستی. این فقط یه حادثه بوده. اما در تمام مدتی که تری اینجا بود من به دیدارم با رایس در کنار مقبره دالیتا میاندیشیدم و اینکه اون چقدر غمگین و پریشان بود و من نماد خوشه ی ذرت رو کشیدم تا به او سلامتی و خوششانسی ببخشم. و حالا از خودم میپرسم من چی کردم؟ میتونم تقریبا همه چیز رو با چشم ذهنم ببینم. آخرین چک بانکی تری و اینکه رایس گفت اول یه کاری هست که باید انجامشون بدم و بعد اونو میبینم که یه صفر به مبلغ چک افزوده. احمقانه است. رایس دوست نیست. شاید چند سیب زمینی از مزرعه، سیب از باغ، ذرت از زمین، ماهی از دریاچه شخصی کسی بدزده، اما هرگز پول نمیدزده. اونم این شکلی. اما سوالاتی به ذهنم هجوم آوردن. نکنی رایس میخواد انتقام بگیره؟ اگه بخواد به تیری ضربه بزنه چی؟ و بدتر از همه اگه این کار رو به خاطر من و روزت انجام بده چی؟ برای کسی مثل رایس 1000 یورو پول زیادیه. شاید میتونست با این پول قایق بخره یا شایدم خونه یا اونو برای خانوادش پسنداز کنه. بعد حرفای مامان یادم اومد که میگفت رایس هر طور که بخواد زندگی میکنه. کاری رو که بخواد انجام میده. اون سالهاست روی رودخونه زندگی کرده و بیرون میخوابه. چون تو خونه احساس راحتی نمیکنه. ما نمیتونیم مثل اون زندگی کنیم. و بعد همه چیز رو فهمیدم. تقصیر منه. من با اون عروسک چوبی و نماد و نشانه ها از رایس یک مجرم ساختم. اگه دستگیر بشه چی؟ اوه، اگه زندونی بشه چی؟ مامان چندین بار داستان سه پری به نام های صورت آبی، صورت قرمز و کلکرام رو برام تعریف کرده. صورت آبی مراقب آسمون، ستاره ها، بارون، خورشید و پرندگان بود. صورت قرمز مراقب زمین، موجودات زمینی بود. یعنی گیاهان، درختان و حیوانات. کلکرام که از اون دوتا کوچیک‌تر بود مراقب قلب انسان ها بود. اما کلکرام هرگز نتونسته بود وظیفه‌ش رو درست انجام بده. هرگاه سعی میکرد آرزوهای قلبی انسانها رو به تحقق برسونه، همیشه به کسی آسیب میرسون. یه بار سعی کرد به یه پیرمرد فقیری کمک کنه و ثروتمندش بکنه. اما پیرمرد اونقدر از دیدن پولایی که کلکرام در کوله پشتیش گذاشته بود هیجان زده شده بود که زیر وزن زیاد پولا نفس کم آورد و مرد. پایان داستان رو به خاطر ندارم. فقط برای کلکرام متاسفم که اونقدر تلاش میکرد و بازم مرتکب اشتباه میشد. شاید من هم مثل اون بودم. شاید من هم نمیتونم آرزوهای قلبی کسی رو برآورده کنم. اوه پسر، چه اوضاعی آشفته ایه. همه چیز داشت خوب پیش میرفت، اما حالا ممکنه در این 7 روز اتفاقات بسیاری بیفته و بعد دست از ایجاد تغییراتش بر نداره. دیگه دیر شده. ما نمیتونیم جلوی این اتفاقا رو بگیریم. تنها کاری که دستم برمیاد اینه که بار دیگه باید تغییرات رو فرا بخونم. شاید بار قبل هنگام فرا خوندن باید تغییرات در انتخاب رنگ ها، روشن کردن شمع، کشیدن نمادهای شنی مرتکب اشتباهی شده بودن. این بار من و روزل کارمون رو درست انجام میدیم. یه بار برای همیشه.
صفحه 437، سه‌شنبه 18 دسامبر. امروز صبح تری نخستین کسی بود که پا به مغازه گذاشت. او باز هم دنبال رایس بود. گویا فکر می‌کرد با این کار ارتباط میان ما را تغییر می‌دهد و من برای جلب اعتماد و موافقت او رسوایی و اتهام رایس را می‌پذیرم. البته همه چیز به این آسانی نبود. من سعی کردم برای او توضیح دهم که این اتهامات در مورد رایس صدق نمی کند. اما تری حاضر نبود تغییر عقیده بدهد. او در اداره پلیس دوستانی داشت و از نفوذ بسیار خود استفاده می کرد تا این جرم کوچک را همچون کلاهبرداری بزرگی نشان دهد. اما رایس مانند مرد فلودزنی که ناگهان پشت تپه ها ناپدید شد غیبش زده بود. تیری از طریق یکی از دوستانش در ژاندارمری به اطلاعاتی دست پیدا کرده بود که خیلی ناخوشایم بود. او گفت رایس برای نقد کردن چک یه حساب بانکی دیگه استفاده کرده. گویا این حساب به نام یه زن بوده. بعد لبخند موزیانو شیطنت آمیزی به لب آورد و گفت مثل این که دوست شما تنها نیست. امروز بار دیگر پیراهن قرمزم را پوشیدم. میدانم معمولا لباسی به این رنگ نمی پوشم. اما کارهای اخیر تیری، ناپدید شدن ناگهانی راکس و آب و هوا، آسمان ابری و مهالود وادارم میکرد لباس رنگ روشن بپوشم. شاید این فقط یه پیراهن بود یا شاید رد وحشیانه ای بود که باد از خود به جای گذاشته بود. اما با وجود تمام نگرانی هایم و به رغم اتفاقاتی که افتاده بود، وقتی به حرفای تیری، رایس، بیخوابی های شبانه و ترس هایم فکر میکردم، قلبم به درد میامد. هنگام کار کردن آواز میخواندم. گویی سرانجام ورق برمیگشت و همه چیز تغییر میکرد. فکر میکنم در طی این سالها این نخستین باری است که احساس رهایی میکنم. رهایی از تیری و حتی از رایس. رهایی از هر که میخواهم باشم و هر کس که نمیشناسم. زوزی امروز صبح مغازه نیامد. بعد از هفته نخستین باری بود که در مغازه تنها بودم و هیچ کس اینجا نبود. البته به استثنای روزت که سخت مشغول بازی با دکمه و کتاب نقاشیش بود. تقریبا فراموش کرده بودم در شکلات فروشی که پر ازدحام بود چگونه پشت پیشخوان باشم. با مشتری ها صحبت و به سفارش هاشون رسیدگی کنم. عجیب بود که ما اونقدر مشتری ثابت داشتیم. البته وقتی در آشپزخانه پشت مغازه بودم متوجه رفت آمدهای مشتری ها می شدم. اما در باورم نمی گنجید که اونقدر مشتری به مغازه ما رفت آمد داره. خانم لازرون برخلاف همیشه که پنجشنبه ها به اینجا می آمد در مغازه بود. جین لویز و پاپال با امید یافتن جای گرم برای کشیدن نقاشی هاشون به اینجا آمده بودن و علاقه شدیدی به کیک شکلاتی من نشون می دادن. و نیکو که رژیم گرفته بود اما رژیمی که به نظر می رسید با خوردن مقدار زیادی شکلات همراهه. آلیس مقداری راج برای مغازه آورده بود و یه جعبه شکلات شیری، همون شکلات مورد علاقش رو خرید و خانم پینت که سراغ زوزی رو می گرفت. او تنها کسی نبود که سراغ زوزی رو می گرفت. تمام مشتری های ثابتمون دنبال زوزی می کشن و لارن پینسون که ماش رو شونه زده بود و از پاکیزگی برق می زد با صدای بلندی به من سلام داد و تعظیم کرد و وقتی من رو پشت پیش خاندید خوشگش زد. گویی انتظار داشت کسی دیگری با اون پیرهن قرمز پشت پیش خانی ساده باشد. او گفت شهیدم قراره یه مهمونی برگزار کنید. فقط یه جشن کوچیکه، شب کریسمس. او لبخندی تملق‌آمیز سحویلم داد. از همان لبخندهایی که به زوزی میزد. از زوزی شنیده بودم که اون تنهاست. خانواده و بچه ای نداره که کریسمس به دیدارشون بره. با اینکه از اون خوشم نمیومد، اما نسبت به او که پیراهن یقه‌دار تنگ و لبخند مشتاق بر لب داشت احساس ترحم و تأسف میکردم. گفتم البته شما هم میتونید به جمع ما بپیوندید. مگه اینکه برنامه دیگه ای داشته باشید. کمی چهرش در هم رفت. گویی داشت برنامهش رو مرور میکرد. سرانجام گفت شاید بتونم بیام. خیلی سرم شلوغه اما با دست جلوی خندم رو گرفتم. لارین از اون دست مردایی بود که باید احساس کنه با پذیرفتن خواستتون لطف بزرگی در حقتون کرده. ما خوشحال میشیم شما در جشن ما شرکت کنید آقای پینسون. او شانهش رو بالا انداخت و گفت خب حالا که اینقدر اصرار دارید باشه. من لبخند زنان گفتم عادیه. اگه قرار باشه تو مهمونی شما شرکت کنم کارهای زیادی دارم که باید انجامشون بدم. پس بهتره برم. با اجازتون خانم کاربانی. منو یهان صدا بزنید. او بار دیگه تعظیم کرد. بوی روغن مو عرق بدنش مشامم رو آزرد. با خود گفتم روزهایی که من در آشپزخانه مشغول درست کردن شکلات بودم، سوزی اینجا چی میکرده؟ چرا ما اونقدر مشتری داشتیم؟ زنی که پالتوی سبز زمردی به تن داشت برای خرید هدایای کریسمس به مغازه ما اومد. اون علاقه بسیاری به کارامل داشت و من بیدرنگ خواستش را اجابت کردم. شوهرش از خوردن شکلات‌های زردآلویی من لذت برد و دخترش نیز عاشق شکلات‌های چارگوش فلفلی شده بود. چه اتفاقی افتاده؟ من چه تغییری کردم؟ احساس بی‌پروایی، امید و اطمینان وجودم را انباشت. من دیگر خودم نیستم، بلکه بیشتر به ویان را چه شباهت دارم؟ به زنی که باد کارناوال او را به لانسکن کشنده بود. بیرون صدای موسیقیای زنگ ها به گوش می رسد و تاریکی بر آسمانی که هنوز دانه برفی از آن نباریده بود رخنه کرده بود. این هفته آب و هوا به شکلی غیرعادی سنگین و آرام بود و انقدر سرد بود که با هر دم و بازدمی بخاری از دهان برمی خواست و در میدان رهگذران همچون ستونهای مهالود خاکستری از کنار هم می گذشتن. از گوشه خیابون صدای موسیقی می آمد. صدای ساکسیفون بود. کسی موسیقی گل کوچک را می نواخت. با خود گفتم حتما سردشه. این افکار برای یان کربونی عجیبه. بومیان پاریس چنین افکاری به ذهنشان خطور نمی کنه. در این شهر افراد فقیر و بی خانمان بی شمارن. آنان سردشانه از گرسنه نمی شون. پاریسی های واقعی به این افراد توجهی نمی کنن و من می خواهم مانند پاریسی واقعی رفتار کنم. اما همچنان صدای موسیقی را می شنوم. منو به یاد مکان و زمان دیگری می اندازه. به زمانی که فرد دیگری بودم و خانه قایقی پر جمعیت من به گونه ای راه رودخونه را مسدود کرده بود که می شد از یک سوی رودخانه به سوی دیگرش رفت. صدای موسیقی می آمد. صدای طبل، ویالون، شیپور، فلوت. مردم رودخونه با موسیقی امرار معاش می‌کردند و روسیان آنان را گدا می‌نامیدند. هرچند از نظر من آنها گدا نبودند. مادرم می‌گفت تو استعدادهای زیادی داری. اونا راز تو رو فاش می‌کنن. در قوری شکلات داغ درست کردم. اون رو در فنجانی ریختم و همراه با تکه کیک شکلاتی برای نوازنده ساکسیفون که حتی اکثر 18 سال داشت بردم. اینا خونگی هن. چهره پسر از فرد وجد و شادی درخشید. متشکرم. حتما شما در شکلات فروشی کار میکنید. من چیزای زیادی درباره شما شنیدم. شما سوزی هستید درسته؟ خندم گرفت. با شنیدن صدای بلند خندم احساس تلخ و شیرین این روز برای من بیشتر حس شد. اما نوازنده ساکسیفون متوجه احساسم نشد. بعد به من گفت از من چی میخواین؟ بگین چه موسیقی دوست دارید تا براتون بزنم؟ با زبانی الکن گفتم من میتونی موسیقی ترانه باد نیکو آرام بگیر رو بزنی؟ او ساکسیفونش رو برداشت و گفت بله حتما، فقط به خاطر تو سوزی. و همونطور که شروع به نواختن کرد بدنم به لرزه افتاد، اما نه از سرما. بعد به مغازه بازگشتم و رزتو دیدم که در میان صدها دکمه نشسته و سخت مشغول بازیه. صفحه 443، سه‌شنبه 18 دسامبر. باقی روز در آشپزخانه مشغول کار بودم. در حالی که زوزی به مشتری‌ها رسیدگی می‌کرد، روز به روز مشتری‌هامون بیشتر می‌شد. تعدادشان بیش از آن بود که بتوانم به تنهایی مغازه را اداره کنم. و خوشبختانه سوزی هنوز مشتاق بود به من کمک کند. زیرا با فرارسیدن کریسمس نیمی از مردم پاریس هوس خوردن شکلات خانگی به سرشان می‌زد. موادی که فکر می‌کردم تا آستانه ی سال جدید برای تهیه سفارش‌های مشتری‌ها کافی باشد، ظرف چند هفته اخیر به اتمام رسیدم و در طی 10 روز اخیر به تدریج به تعداد مشتری‌هامان اضافه می‌شد. سود حاصل از فروش شکلات ها انقدر زیاد بود که من هرگز انتظارش را نداشتم. سوزی می گفت من می دونستم تا قبل از کریسمس کارمون خیلی رونق می گیره. انگار هر روز یه معجزه اتفاق می افته. و بار دیگه این سوال ذهنم را برآشفت که چطور همه چیز اونقدر سریع تغییر کرد. تا 3 ماه قبل ما اینجا در گوشه دور افتاده ای از مونت مارتر غریب بودیم و حالا جزی از مردم این شهر شدیم. مکانی که هرگز کسی فکر نمی کرد جهانگردی پا به اونجا بگذاره، حالا 1 یا 2 بار در هفته پر از جهانگردانی می شد که برای صرف چای یا کیک شکلاتی به اونجا می آمده. ما چه تغییری کردیم؟ شاید به دلیل شکلات هاست. می دونم که شکلات های خانگی من به مراتب بهتر از شکلات های کارخانه ای هستن. ویترین و تزینات مغازه هم توجه هر رهگذری رو جلب می کنه. سوزی هم کمک بسیاری به من کرده. مونت مارتر روستای درون شهریه و با خیابانهای تنگ و باری، کافه‌های قدیمی و خانه‌های روستایی با نمای سفید کاری شده، پنجره‌های کرکره‌ای که همه یک شکلن و گل‌های شمعدانی که داخل گلدان‌های سفالین قرار گرفتن، منو به یاد خاطرات دور می‌اندازه. از نظر مردم مونت مارتر این روستا آخرین روستای پاریس محسوب میشه و از اونجایی که همه چیزش ساده تر و مطبوع تره، درب خانه ها همواره بازه و هر بیمار و مجروحی با تکه شکلات مداوا میشه. میتوان گفت که مونت مارتر تداییگر تکه جدا افتاده از زمانه. میترسم تمام اینها وهم و خیال باشه. مردم اینجا با دنیای خیالاتشون زندگی میکنن. اونجا که گذشته در زیر افکار امیدوارانه مدفون گشته و افسوس که اونها افسانه های خیال انگیزشون را باور دارن. بلارن پینسون مینگرم که به تلخی از مهاجران یاد میکنه، در حالی که پدرش یهودی لهستانی بود که هنگام جنگ به پاریس پناه آورده بوده و نامش رو تغییر داده و با دختری بومی ازدواج کرده و گوستاف جین ماری پینسون پاریسی تر از هر پاریسی شده. البته لارن تا به حال در این باره حرف نزده. اینا رو از زبان سوزی شنیدم. حتما لارن به اون گفته. جین لویز خوشسیما و پاپال که هنرمندان زبردستی هستن، با تملق‌گویی هاشون زنان رو فریب میدهن و پول در میآورن. دست کم اونها همون کسانی هستن که به نظر میرسن. اما هیچ یک از آنها تا به حال به نمایشگاه یا مدرسه هنر پا نگذاشتن و به رغم اندام ورزیده‌شون مردانی صادق و وفادارن. اینا رو سوزی میگه. گویا او همه چیز رو درباره همه کس میدونه. آنا کم چیزای زیادی میدونه و این گاهی نگرانم میکنه. او اخیراً بیقرار و مرموز شده. ساعتها در اتاق سوزی میمونه. اغلب ساعت پایان هفته رو همراه با جیم لاب در قبرستان می گذرونه و شبها تا دیر وقت با سوزی حرف می زنه. البته برای کودکی به سن او طبیعیه که بخواد کمی مستقل تر باشه. اما این بی احتیاطی های آناک و خونسردی هاش که حتی از اونها بی اطلاعه مضطرب و ناراحت هم می کنه. گویی چیزی بین ما فاصله انداخته. چیز بیرحمی که به آرامی ما رو از هم جدا میکنه. او سابقا همه چیز رو به من میگفت. حالا به نظر میرسه چیزایی رو از من پنهان میکنه. آیا علتش جین لابه؟ فکر نکنید من متوجه نشدم که چه احساسی نسبت به جین لاب دارد. وقتی از جین لاب حرف میزنم توجهش جلب میشود. او که قبلا هنگام رفتن به مدرسه به زحمت موهایش را شانه می زد، اکنون با دقت و وسواس بسیاری لباس می پوشد. آیا علتش چیریست؟ آیا استراب و پریشانی اون به خاطر رایسه؟ اگر او مرتکب اشتباهی شده بود من حتما می فهمیدم. شاید مشکلی در مدرسه پیش اومده که من از اون بی خبرم. اما اون همیشه در جواب سوالم میگه نه مامان، مشکلی پیش نیومده. بعد به طبقه بالا میره و مشغول انجام تکالیفش میشه. دیشب در آشپزخانه بودم که صدای خنده بلندش را از اتاق زوزی شنیدم. پاورچین به طرف پله‌ها رفتم تا به صدای آنها گوش دهم. بعد صدای آنک را شنیدم. میدونستم اگر در اتاق را باز کنم خندش قطع میشود و ظاهری آرام و متین به خود میگیرد. سوزی مشغول تغییر منظره خانه عروسکی است. امروز در جدیدی از آن را گشوده است. درخت‌های کریسمس که از شاخه کوچک کاج درست شدن مقابل خانه کوچک قد علم کردن. مادر کنار در خانه ایستاده است و به باغ می نگرد که در آن گروه کر همون موش‌های شکلاتی نیم دایره‌ای تشکیل داده و مشغول آواز خواندن هستند. امروز ما هم درخت کریسمس من را انتخاب کردیم. درخت کوچکی است که آن را از گلفروشی پایین خیابان خریدیم. ستاره‌های نقره‌ای و چراغ‌های افسونگر سفید از شاخه‌هایش آویزان است. آنک دوست دارد خودش درخت را تزیین کند. بنابراین من درخت را دست نخورده در اتاق گذاشتم تا وقتی از مدرسه به خانه بازگشت بتوانیم با هم تزیینش کنیم. با لحن صریح به زوزی گفتم این روزا آنک چشه؟ به نظر میرسه از خونه فراریه. زوزی خندید و گفت نه، کریسمس نزدیکه. با نزدیک شدن کریسمس بچه‌ها هیجان زده میشن و دوستان از خونه برن بیرون. اون چیزی به تو نگفته؟ از سیری یا من ناراحت نیست؟ سوزی گفت به من که چیزی نگفته، اما اگه از چیزی ناراحت بود حتما بروز میداد. پس هیچ فکری تو سرش نیست، فقط به مهمونی فکر میکنه. مهمانی؟ من هنوز نمیدونم هدف اون از برگزاری مهمانی چیست. از روزی که آنا که کوچولوی من موضوع مهمانی رو مطرح کرده، خود سر را عجیب رفتار میکنه. برای مهمانی برنامه ریزی میکنه. صرف های روز جشن رو آماده میکنه. با سخاوتمندی مهمانان رو دعوت میکنه. بیان که به تعداد صندلی و فضای مغازه توجه داشته باشه.
ما میتونیم خانم لایزرون رو هم دعوت کنیم؟
البته نانو.
اگه فکر میکنی میاد دعوتش کن. و نیکو چطور؟
بله.
و آلیس و جین رو با پاپال؟
نانو. هر کدوم از این آدم‌ها خانواده دارن، میخوان شب کریسمس پیش خانواده‌هاشون تو خونه‌هاشون جشن بگیرن.
اما اونا میان.
از کجا میدونی؟
میدونم دیگه.
با خودم گفتم شاید حق با اونه. به نظر میرسه که اون چیزهای زیادی میدونه. اما چیز دیگری هم هست. رازی در چشمان اون هست که من از اون سر در نمیارم. نگاهی به شکلات فروشی بیندازم. فضایش گرم و صمیمانه است. روی میزها شمع روشن کردیم. چراغ قرمز خانه عروسکی را روشن کرده. از انبرچه‌های آویزان از در بوی نارنج و میخک به مشام میرسه. بوی کاج کوچکمان و نان زنجبیلی هایی که تازه از فر در آمدن فضا را آکنده کردند. رایحه مطبوعی که مشام مشتری های دائمی، بیگانه و جهانگردمان را نوازش می دهند. آنان مقابل ویترین مغازه می ایستند. رایحه معطر را تنفس می کنند و وارد می شود و نیم نگاهی به اطراف می اندازند. بلکه در میان خوراکی های رنگارنگ و عطرآگین از کلوچه پرتقالی، شکلات داغ فلفلی و ترافل های هلو تا شکلات سفید و ساحان و خوراکی مورد علاقهشون چیزی را پیدا کنن که دائم زمزمه میکنه منو بچش، منو امتحان کن. و زوزی که در رأس همه این هاست، حتی وقتی سرمان شلوغ است لبخند میزند، سر به سر دیگران میگذارد، شکلات های خانگی را به دست مشتری میدهد، با روزت حرف میزند و حضورش زامن رونق است. با دیدن او گویی خودم را میبینم. بیاد زمانی میافتم که ویان راچر بودم. اما حالا که هستم؟ پشت در آشپزخانه پناه میگیرم. خاطرات گذشته به ذهنم هجوم میآورند. مرد آشنایی را میبینم که کنار در ایستاده و با دیده تردید نگاهی به داخل میاندازد. چهره رینالد را میبینم. با چشمان حریص و ظاهر منفور و شبه‌زده‌اش. آیا این همان چیزی است که من شدم؟ آیا شبیه مرد سیاه‌پوست شدم؟ یا شبیه رینالد شدم که نمیتوانست دیگران را شاد کند و بار گناه و حسد بر دوشش سنگینی میکرد؟ مضحک است. آیا من به زوزی حسادت میکردم؟ ساعت 4:30 بود که سر و کله آناک با چشمانی براق و سایه کفشش که همان پنتوفل بود از خیابان مهالود پیدا شد. او به زوزی سلام کرد و در آغوشش گرفت. روزت هم خود را در آغوش او افکند. آنان دور زوزی میچرخیدن و فریاد میزدن بم بم بم. من که از لای در آشپزخانه تماشاشان می کردم، اندیشه‌ای به ذهنم رسید. ارواح بسیاری در این مکان بودن. ارواح خطرناک، ارواح خندان، ارواح متعلق به زمانهای دور که ما نمی توانستیم جان دوباره به آنها ببخشیم. عجیب این است که آنان سرزنده و شاد می نمودن. گویی من، ویان راچر، روح بودم. و آن سه نفر انسانهای واقعی بودن. و با هم دایره جادویی را تشکیل داده بودند که نابودی آن ناممکن می نمود. البته این فکر بیهوده و بیمنی است. من می دانم که واقعی هستم. ویان راچر فقط یک نام است. شاید حتی نام واقعی من هم نباشد. او بدون من هیچ آینده و هدفی ندارد. اما نمی توانم به او فکر نکنم. مانند پالتو یا کفش مورد علاقم. و حال از خود می پرسم چقدر خودم را فراموش کردم؟ چقدر؟ و اگر دیگر ویان نیستم پس کی هستم؟